قسم به تنهایی وجود داشت؟ خب جواب قسم در کلام ذکر میشه. اگر در کلامی شرط وجود داشت، جواب شرط کلام ذکر میشه. اما اگر در کلامی اجتمع الشرط و القسم، یعنی هم یه شرطی داشتیم که احتیاج به قسم، احتیاج به جواب داشت، و هم جزایی داشتیم که اون جزا احتیاج به جواب داشت، بحث در اینه که اونی که در لفظ میاد کدومشو باید به عنوان جواب شرط قرار، یعنی کدوم اونو باید به عنوان جواب شرط قرار داد یا به عنوان جواب قسم قرار داد. اصل موضوع بحث اینه. پس این قاعده به عنوان یه قاعده میخوام بیان بکنیم. متجتمع به قول تعبیر شیخ با متجتمع از شرط و القسم. قاعدش هم اینه، حالا به صورت قاعده نوشته هرچی میخواد بنویسیم، هرگاه شرط و قسم اجتماع کنند، اجتماع کنند این تو لفظ با هم بیان دیگه، جواب اولی در کلام ذکر می شود. حالا من برای توضیح بیشترش هم بخواهدم. و جواب دومی حذف می شود. جواب اولی در کلام ذکر می شود و جواب دومی حذف می شود. مثلا فرقش چیه اون وقت؟ یکی دیگه هز میشه در طرده یفت میشه. مثلا مثل این مثال، انجا از ایدون، سلام علیکم و رحمت الله، انجا از ایدون والله، مثلا لعکشمن نمید. خب اجتماع شرط و قسم اتفاق افتاده. عرباش هم به این کلوفتی تو نمیگن دیگه، این تجوید نیست بابا، این چی میگه؟ مثل بعضی میخوان نماز بخوانه حواش نجور میگن که هیچ عرب یه میجور حه نمیگه، بسم الله میگه، هیچ عرب یه جور بسم الله میگه. خب من بابا به همشتر نرز میشه لاست این آره خیلی خوب. مثلا انجا از ایدون و الله لغوش من نه. خب الان نها کنیم نظرت میخوام ولی اشتما نمیشتم اشتما هو اشتما میدیم الان اجتماع شرط و قسم اتفاق افتاده، والله هست، این انجا از ایدون هم هست، اجتماع شرط و قسم. خب در کلام باید کدومشو ذکر بکنیم به عنوان جواب؟ میگه اونی که مقدم شده، تو نمیشه گفت شرط، اونی که تو این مثال بله، اونی که مقدم شده جواب همون باید تو کلام ذکر بشه. الان اینجا بین شرط و قسم اول شرط اون رو داره، کسی که عنوان جواب شرط ذکر میکنیم اکرم و مجزومش هم میکنیم. اگه فرض که برعکس این بود والله انجا از ایدون، وقت میشد لعکشمنه، اون مثالی اول میشه. مثال قرآن هم داره از دون والله، در مثال رو عکسش میکنه، انجا از ایدون وقت میشد لعکشمنه، اینجا قسم مقدمه، لعکشمنه هم چه جواب قسم. مثال از قرآنش مثل آیه لئن اشرکت لیحبطن عملک، اینو خوب ترجمه کنید، نکته داره این مثال، لئن اشرکت علیکم السلام لیحبطن عملک. خب شاهد در چی اینجا؟ شاهد در چی اینجا؟ همین رو بخوام عرض کنم. تو اصطلاح بگیم لام لعن قبل نمیم مفتیم یه بار حالا تذکرش بد نیست. اصطلاحا به این لامی که سر این داخل میشه که تو کتابت هم اینجور میمیستن لعن، تو قرآن زیاد داریم. اصطلاحا به این لام میگن موطئه للقسم. موطئه للقسم میگن، موطئه للقسم میگن، تعبیرش مختلفه، فرقی نمیکنه. موطئه از توطئه است دیگه، یعنی آمادگی. این لام لامی که اگر سر حالا بعضی از ادات مثل انا منحصر در انا نیست، اگر بر سر بعضی از ادات مثل ان داخل بشه دلالت میکند بر یک قسم مقدر. گرفتی چی شد؟ این لعنایی که تو قرآن داریم اگه توجه بکنید همش از همین باب. لام اگر بر سر بعضی از حروف مثل ان، نمیگم منحصر را اشتباه فهم نشه، اگر بر سر بعضی از ادات مثل ان داخل بشه، این لام دلالت میکند در یک قسم محذوف. اصطلاحا بهش میگن موطئه للقسم، یعنی شرایط رو فراهم میکند برای یک قسم، اما دلالت میکند برای یک قسم محذوف، هر چی میخواید شو بزنید. لذا اینجا میشه از باب اذشتم از شرط و القسمی که قسم مقدمه است، به همین خاطر لا یحبتن نه جواب قسم زدید. یعنی مثلا بوده والله ان اشرکت لا یحبتن، نشسته دیگه حرف این، آره دیگه دلالت میکند برای یک قسم محذوف. به خاطر این که اوش من نهونونه تأکید میاده مخصوص به جواب قسم. نه نگفتم همیشه، الان میخواستم بین دوتا مثال فرق بذارم این کاری کرد. لام نباید بلی بیاد دیگه، لام مخصوص، لام سر جواب شرط این در نمیست. خب شما صحبت داری آقای؟ سوال داشتی؟ چون سوال خب اینم از این مثل یه استثناء فقط، یه استثناء از قاعده. ما گفتیم که اذشتم از شرط و القسم جواب اولی از این شرط و قسم، حالا چه شرط باشه چه قسم، در کلام ذکر میشه و اون یکی محذوف میشه، مگر در یه جا. این در جایی که ما یحتاج و الال خبر بیاد قبل از این شرط و قسم ذکر بشه، مگر در جایی که ما یحتاج و الال خبر، نمی نویسم مبتدا چون اسم و نواسخ هم هست دیگه، عنوان کلیش ما یحتاج و الال خبر، مگر در جایی که ما یحتاج و الال خبر در کلام ذکر شده باشد که در این صورت فقط جواب شرط ذکر می شود، گرچه مؤخر باشه، گرچه مقدم باشه قسم بر شرط. دیگه گرچهش لازم نیست، بخواد بنویسی بنویسی به توضیح بشه، گرچه قسم بر شرط مقدم باشه. استثناش اونجا خودشون نشون میده یه، اگر در جایی باشه که ما احتیاج به خبری باشد و شرط هم مقدم بر قسم باشه، که این باید همون قاعده استعمال شده، گرچه که قسم هم بر شرط مقدم شده باشه اینجا فقط جواب شرط دیگه بشه. مثل این مثال، اون مثال زید قبلش میزه، این زید رو میام این بر زیدون والله انجا باید بگیم چی؟ اکرم ها یال اکرمن نبو؟ اکرم ها یال اکرمن نبو؟ اکرم هم شه دیگه اون من جواب شد. پس یه قاعده در بحث اجتماع شرط و قسم و یک استثنایی از قاعده بیان شد. بریم سراغ عبارت. یه نکته من دیروز مون من رد کردم، شما می چی نگفتید، یعنی یادم رفت بگم. بله یه لام بر این مقدم شد، ایراد نداره، باز داخل استثنا شد. خب اون نکتم کجا بود؟ یه نکته دیروز بود اونو بگم اول. این قید الفضله بود، گفتم برمیگردم میگم برای چی چی آورده، یادم رفت کسی هم چیز نگفت. توی تعریف جمله مفسره حدیقه رابعی ما آقای قلیچخانی نبودی پرواز کردیم. تو تعریف جمله مفسره، جمله مفسره ایشون فرمود چی؟ یل فضلت الکاشفت المتلیهه، او جمله‌ای که اولا فضله باشد ثانیاً مبین ما قبلش باشه. این قید الفضله رو گفتیم برای چی آورده؟ قید الفضل رو اوورده برای خارج کردن جمله مفسره بعد از ضمیر شأن میاد. خاطرتون باشه تو بحث ضمیر شأن گفتیم ضمیر شأن ضمیریه که جمله بعدش تفسیرش میکنه. پس جمله ما بعد ضمیر شأن هم از جهت لغوی مفسره هست، داره تفسیر میکنه، الکاشفت المتلی هست، منتها اصطلاحا دیگه جمله مفسره محسوب نمیشه. یادتونه دیگه بس ضمیر شأن ضمیری داشتیم بعدش جمله میومد مثل هو الله احد، گفتیم الله احد تفسیرش میکنه. بر جهت حالا خاطرتون هم نیست مراجعه کنید، این قید الفضله داره احتراز میکند از جملی که بعد از ضمیر شأن میاد و به عنوان تفسیر ضمیر شأن. او جمله مفسره نیست که محل اعراب نداشته باشه. مثلا تو هو الله احد خود الله احد میشه جمله خبریه دیگه برای هو، او محل اعرابی دارد. خیلی خوب، این مونده بود از قبل که و ما تجتمع شرطون و قسمون اکتفیه به جواب المتقدم منهما. اگر یه زمانی اجتماع کنن یه شرطی و یه قسمی، اکتفا می شود به جواب اونی که مقدم شده از این دوتا، اونی که اول اومده. الا اذا تقدمها ما یفتقر الى خبرن، مگر در یه صورت و اونم وقتیه که مقدم شود، تقدمه ها میخوره به کجا؟ هما داره نسخه شما یا ها داره؟ هیچ که نسخهش هما نداره نه؟ کاف به کجا میخوره ها؟
مقدم بشه هم ایسی که مقدده اوله میشه بسره شرط و قسم میگه.
خب ببین خارج نه بلدم معنا کنم، ضمیر ها به کجا میخوره؟ ما فقط خصوص همین مرادمون ضمیر تقدمه، اگر تقدمه هما باشه چه میزنیم به کجا؟ میزنیم به همون شرط و قسم. اگر که هما باشه میخوره به شرط و قسم، یعنی اگر زمانی که مقدم شد در شرط و قسم ما یفته غیره لخم. تقدمه ها های مؤنث به کجا بخوره؟ های مؤنث. بله؟ کل من هما منظور دیگه ها، کل من هما کل مذکره ها در چی بود؟ اول الکم هم کجا معلوم جواب قسم باشید؟ حالا تازه بخوام بگیم جواب شرط تازه آقا یه مؤنث باید پیدا کرد. من هی دارم میگم مؤنث، هی میگه متقدم و جواب و من مؤنث پیدا محصولش چی حالا؟ فکر کنیم اینم بس باید با محسن فکر نیم نتیجه نیم. الا از آتقدم ها علیه چه اینجا تنها بودو بهت میگفتم الا از آتقدم ها ما یحسق را الا خبره، مگر زمانی که مقدم شود. حالا من فعلا با همون هما منو میکنم، کسی از ترجمه نفهم چی به کجا میخوره. مگر زمانی که مقدم شود بر شرط و جزا ما فاعل تقدمه، یک لفظی که احتیاج به خبر داشته باشد. اگه اینجوری شد چی میشه؟ فیکتفا به جواب شرط مطلقا، اکتفا میشود به جواب شرط مطلقا. یعنی چه گفتیم؟ چه این که قسم مقدم باشد بر شرط و چه این که بفرمایید مؤخر.
ما میبره به شرط و قسم، نمیشه بگیم تقدمه.
خب از سادسه المجاب و بها شرطون غیر و جازه. ششمین جمله‌ای که محلی از اعراب ندارد جمله جواب شرط غیر جازمه. خاطر رفقا باشه اونجا هم دارن از سادسه بود، اون ممله و محل نه اونجا خامسه بود. تو الخامسه ممله و محل گفتیم جواب شرط جازم، اونجا مفصل یادتون باشه بحث مفصل شد دیگه. جواب شرط جازم باشه اونم چند صورت داره، یا مقترن به فا هست یا مقترن به فا نیست. اگر مقترن به فا باشد جمله محلی از اعراب دارد یا ازا، اگر مقترن به فا و ازا نباشد جمله محلی اعراب نداره، اعراب رو لفظ. حالا اینجا ناظر به همون بحث اونجاست، میگه ششمی اون جملاتی که محلی از اعراب نداره جواب شرط غیر جازم، مثل لو شرطیه. الان لب شرطیه از جمله اداتی که جازم نیست، لذا جواب یا ادای شرطیه فرق نمی‌کنه. اینا از جمله اداتی هستند که جازم نیستند، لذا جوابشون هم محلی از اعراب ندارد. نه و ازا جئتنی اکرم تو کن. حالا ماضی آورده، مضارمیال همینجور بود. ازا مثلا تجیعو تجئ نمیشه، ازا تجیعو مثلا اکرمو کن. بله؟ چیزی فهمیدی؟ وقتی حکمها، حکمها مخوره به کجا؟ المجاوبه ها شرط غیر جازم، خلاصه شنید خب همین المجاوبه ها شرط غیر جازم درسته، بزنیم به المجاوب، درسته به المجاوب بخوره یا نه؟ مثلا من سوالم اینه فرنسه، آیا درسته که ضمیر اینا بله، آیا درسته که ضمیر و حکم ها بخوره به المجاوبه ها شرط غیر جازم یا نه؟ چرا این اشتباه؟ شما احتمال دیگه ندهید، این حرف ما چرا اشتباه؟ بعدش میخوره؟ بعدش یعنی کجا بعدش؟ نه اول سطر رو میگم، از سادسه المجاوبونو دارم میگم. خب چی گفتی که نمیشه؟ دلیل بر من اشیه که نمیشه، چرا به اعتبار جمله داری میگی؟ خودش چه ایراده داره؟ همینجا مشکل، همینجاست. اونا هم که تو ذهنشون میگن نمیشه، مشکلش همینه. میگن المجاب مذکره، پس نمیتونه مرجع پای حکمایی که مؤنث است قرار بگیره. آقا المجاب، من که میگم زمین میخوره به المجاب، به کجا میخوره در واقع؟ به ال میخوره. ال المجاب هم مؤنث به قرینه هایی که المجاب به ها، ال موصول مشترک مگه نبود؟ یادتون هست دیگه موصول دو قسم کردیم، موصول مختص موصول مشترک. خب این احتمال این آقام فرمودن بند جواب خدمت چه ارز کرد؟ بله؟ بله از سادسه هم و الف لام المجاب فرق نمی کنه، اصلا هیچ ترجیحی وجود نداره. تو ذهنتون شما نباشه که المجاب مذکره پس نمیتونه مرجع ضمیر قرار بگیره. اساتذه هم درسته، من نمیگم غلطه، ولی تعنیس لفظیش هیچ ترجیحی به اینی که الف لام مرجع ضمیر باشه نداره، جفتش یک. اصلا یکی اساتذه هم علی المجاب دیگه. خب و فی حکمه ها، در حکم همین جمله جواب شرط غیر جازم است، المجاوبه ها شرط جازمی که ولم یقترن بالفاء و اذا و لا به اذا الوجائیه، همون تقسیم بندی که اون روز گفتیم یادتون هست، میگفتیم اگر جمله جواب شرط گفتیم جمله جواب شرط جازم دو صورت داره، یا مقترن به فاء و اذا نیست یا مقترن به فاء و اذا هست. اگر مقترن به فاء و اذا باشد جمله محل اعراب داشت، گفتیم اگر مقترن به فا و اذا نباشد جمله محل نداره، خود لفظ فعل به تنهایی اعراب میگیره. خاطر رفقا هست یا نه اینا که میگیم؟ آره اینا هم همینه. وقتی حکم هم مطلب شما رو گفتیم، میگه در حکم جمله جواب شرط غیر جازم، در حکمش یعنی چه؟ یعنی اینم محل اعراب ندارد. چیه اونی که در حکم اینه؟ جمله جواب شرط جازمی که این صفت رو صفت نیست عطفه، دارم ترجمه میگم، این وصف رو داشته باشه، مقترن نه به فاء جواب شرط باشد و نه به ادای کجاییه، مثل انتقم اقم. الان جمله اقمی که جواب شرط جازم هست مقترن به فاء و ادام نید، جمله محل اعرابی ندارد گرچه خود لفظ فعل به تنهایی اعراب گرفته. از سابعه انتهای مستطره دیگه بابا، اون روز هم گفتم کار به دلیل این مطلب نداشته باشه. از سابعه به خاطر اینکه مطلب اشتباه است بخوام وارد بشیم طول میکشه توضیح دادنش، به خاطر این میگم کار نداشته باشه. خواهدش هم منحل اعراب نداریم، از کجایی کلام یعنی مطلب برداشت شد که فاعل محل اعراب نداریم؟ فاعل اعراب میگیریم؟ نه فاعل که جزم نمی با فاعل از دقت بفرمایید، فاعل جز مفرداته، اسمه، اسم که جزم نمیگیره اصلا، جزم مختص به افعال. اتابعتوله ما لا محل لهو، در قبال همون اتابعتوله ما لهو محل که محلی اضراب داشت، حالا اتابعتوله ما لا محل لهو. یه جمله رو اومدم عطف کردم بر جمله استنافیه فرض، یه جمله رو عطف کردم بر معترضه و برطاخت. جمله ای که تبعیت میکند از جمله ای که اون جمله محل اعرابی ندارد، مثل جا انی زیدون فاکرم توهو. یه مثال اینجا اکرم توهو رو اومدم عطف کردم به جمله جا انی زیدون، این که استینافیه است و محل اعراب ندارد. پس خود این اکرم توهو هم که معطوف هست و تابع، پس اینم محل اعرابی ندارد. مثال دیگه، جا الذی زارنی و اکرم توهو، آمد کسی که زیارت کرد مرا و منم اکرامش کردم. اکرم توهو رو عطفش کردم بر زارنی که جمله صله است و محل اعرابی ندارد. خب مگه چی بنویسیم؟ اشتباه نه، اینجا جوانی داره، من اشتباه خوندم، حواسم نبود. فرقی نمیکنه حالا جا الذی باشه جا الذی باشه، تو این مطلب دخیل چی، تو این مطلبش فرقی نمیکنه. جا هم اگه فعل لازم نیست تو مفعولون بگیرست اینجا لازم نیست جا ها؟ خب اذا لم یجعل الواو للحال به تقدیر قبل، میگه بله توی جفت مثالی که ما مثال دوم، تو مثال دومی که ما زدیم فهمید منصوب به نزد خافضه دیگه، منظورت همینه دیگه. بله خب من چیزی نگفتم، بینیونت همین هفته بسته. خب تو مثال دومی که ما گفتیم اذا لم یجل بخوام توضیح بدم، تو مثال دومی که ایشون فرمود جا ان الذی زارنی و اکرم توهو، یه احتمال دیگری هم البته هست و اون این که من بیام واو رو واو حالیه بگیرم، جمله اکرم توهو رو جمله حالیه بگیرم، البته به تقدیر قد. خاطرتون باشه ماضی مثبت اگه قد داشت که داشت، اگرم نه که میگفتیم حتما باید قد براش در تقدیر بگیریم. مثال میزنیم به حسرت جا او کم حسرت صدورو هم، میگفتیم این قد حسرتی قد در تقدیر میگیم. لذا شیخ میگه چی؟ این مثال دوم در صورتی مثال میشه برای اتابعت لما لا محل له، که من بیام زارنی رو عطف، اکرم توهو رو عطف بر زارنی بگیرم. لم یجعل، وقتی که قرار داده نشود واو برای حال تا بعدش هم بشه جمله حالیه و یه قدم اولش در تقدیر بگیرم، اگه او احتمال بیاد که اصلا از بحث ما خارج میشه. خب اینم کدوم جمله؟ کلش منظورت کجاشه؟ قشنگ نه اصلا این مراد شیخ نبود، اونم یه احتمال دیگه است. میگم آیه یه احتمال دیگه است تو مثال که بیام عطف به کل جان، منتها قطعا شیخ به اینو قصد نکرده. چرا؟ چون اگر میخواست عطف بر کلش بگیره از چه بابی محل اعراب نداشت این اکرم توهو؟ از باب این که عطف شده بود بر استینافیه. خب چه فرقی اون مثال قبلیش کرد؟ قبلی هم اکرم توهو عطف به جانی زیدون بود، اونم از باب این که عطف بر استیناف شده بود محل اعراب نداشت. لذا قطعا این احتمال قصد نکرده شیخ با. پس چی قصد کرده؟ اینشون اومده گفته اکرم توهو عطف بر زارنی شده باشه که جمله صله هست و محل اعراب نداره.
یعنی منظورش
اومد کسی که اولا زیارت کرد مرا، ثانیا اکرامش کرد. اینجوری خیلی بخواید اوتو کشیده معنا کنی اینجوری میشه. خب اینم از این مطلب. خاتمه ی حدیقه رابعه، بحث نسبتا مهمیه، منطقه پخش و پال اینا رو گفتیم از اول سال تا حالا جمع و جورش میکنیم، در مورد احکام ظرف و جار و مجروره. عرض میکنم اینا رو ما به مناسبت های مختلف رسیدیم، به مثال مختلف قرابتی گفتیم، منطقه ایشون زحمتی که کشیده جایی هم تو کتاب های نحوی سه ساله که دارید میخوند به این مرتبی جمع و جور نکرده. یعنی که ابداعات شیخ باز، بله ابن شام تو اون مغنی اصلی که الان خونده نمیشه، مغنی لبیب، او باب ثالثش در مورد همین مسئله احکام جار و مجرور بوده، خیلی مفصله، او خیلی قشنگتر این بحث کرده. منطقه تو این ترتیبی که شما دارید میخونید توی سه سال انصافا احکام جار و مجرور شسته رفته خوب جمع کرده ایشون توی عبارات خودش. خب ایشون میاد احکام ظرف و جار و مجرور رو، حالا ما به صورت 4 تا حکم، 4 تا قاعده، هر چی اسمش رو بخواد بذارید بذارید، به صورت 4 تا قاعده بیانش میکنیم. قاعده اول میگم اینا نسبتاً تکراریه، قرابتی چیزای اضافه داره ولی نسبتاً تکراریه، هدف از نوشتن جمع و جور کرده نیست. قاعده اولی که ایشون ذکر میکنه همون قاعده ای که بارها تکرار شده که آقا نکره بعد از معرفه چه جار و مجرور و ظرف بعد از نکره چه نقشی میگیرن، بعد از معرفه چه نقشی میگیرن، منطقه ایشون تکمیل ترش کرده اینجا میفرماد چی؟ پس نکته اول ظرف و جار و مجرور 4 تا حالت داره. بعد از اول حالتاشو بنویسیم بعد احکامشو، بعد از معرفه محض، بعد از نکره محض، بعد از معرفه غیر محض، آخریش هم نکره غیر محض. خب ببینیم اگر ظرف و جار و مجرور بعد از هر یک از این 4 تا مورد ذکر شد نقش ترکیبیش چی میشه؟ حالا قبل از اینکه احکامش، یعنی قبل از اینکه نقش جار و مجرور بعد از اینا رو بگیم، این 4 تا اصطلاح در واقع دو تا اصطلاح با دو تا مشخص بشه. یه وقت نکره میاد تقسیم میشه به محض و غیر محض، یه وقت معرفه میاد تقسیم میشه به محض و غیر محض. نکره تقسیم بشه به محض و غیر محض، همون تقسیمی که تو اصل مسابقات ابتدا به نکره خوندیم، یعنی همون نکره مخصصه و غیر و غیر و غیر مخصصه. پس مراد از نکره محض یعنی نکره غیر مخصصه، مراد از نکره غیر محض یعنی نکره مخصصه. پس تخصیصش هم مشخصه، وقتی تخصیص نخوره مثل رجل محض است، یعنی از هیچ جهتی خاص نشده، محض در ابهامه. آره دیگه، تنکیرش محض تنکیره، محض ابهامه. ولی وقتی تخصیص شد خود یه خورده زیق شد، از محض تنکیر بودن هم خارج میشه. یا تو حوزهش تو بحث مسابقات اعتماد نکره گذشت، وقتی رجل میام مثلا میگم رجلون عالمون، رجل های جاهل میفتن بیرو زیق میشه، نه هم مثل حوزه که بفتید. اما معرفه محض و غیر محض داستانش چیه؟ ببینید معرفه محض و غیر محض مراد اینه، معرفه محض که مشخصه، معرفه محض مثل فرض کنید علم، مثل فرض کنید که معرف و الفلام عهد. معرفه غیر محض اون معرفه ای که فیه نوع من الابهام، معرفه غیر محض معرفه ای که نحوه ای از ابهام در آن وجود دارد. ولیکن این ولیکن چرا می نویسم؟ به خاطر که یکی بیاد بگه خب اگه نوعی از ابهام توش وجود داره، خب اون نکره است دیگه، معرفه کجا بود؟ ولیکن عرب با آن معامله معرفه محض را میکند. معامله میکنه منظور چیه؟ دیگه خواهد توضیح میخواد خودتون بنویسید بنویسید، یعنی احکام معرفه محض را برای انبار میکنه. معرفه محض میتونه مبتدا واقع بشه، اینم مبتدا، مثال دارش میزنم غیر محض چی، میتونه مبتدا واقع بشه، خب اینم میتونه مبتدا واقع بشه، میتونه ذوالحال و اون چیزایی که شرط داشت که باید معرفه باشه دیگه، ذوالحال و معرفه و چیزایی که تا حالا خوندیم. مثلا مثل چی؟ مثل معرفه و الفلام جنس. الفلام رو نخوندید هنوز تو صرفم نه؟ رفته تو حاشیه قبلا تو مثل. خب مثل معرفه و الفلام جنس، مثل این مثال. مثال دیگه مثل علم جنس. علم جنس هم لابد نمیدونی هنوز چیه، تو اورنی مهم نیست، نه بعدن میخونی فنان معطلش نمیشیم، فقط مثالشو بنویسید. معرف به علم جنس که مترجم شد یعنی چی دیگه؟ اجمالا مثلا مثل کجا؟ مثل اینکه شما میگید که الانسان و حیوان و ناتو رو که شنیدید دیگه تو منطق میگم. آره خب اجازه بدید من توضیح میدم خدمت شما. الانسان و با حیا بودی که حیوان و ناتق، الانسان و حیوان و ناتق اگه تو منطق خاطرتون باشه خوندید هم میگم معرف هم دیگه اون کارشونم معرف همیشه ماهیته. ما میایم تعریفات رو یه چیزی هم میگن اهل معقول دیگه میگن از تعریف و لل ماهیه و بل ماهیه. تعریف همیشه برای ماهیته. من الان ماهیت انسان رو دارم تعریف میکنم، زید و بکش و عمر و خالد رو تعریف نمیکنم. خب وقتی انسان ماهیتش نصد شد یه الف لامی هم که بسترش داخل میشه الف لام جنس بهش میگن، اصطلاحاً بهش میگن الف لام جنس. حالا یه خودش اقسام داره البته، فعلا برای تقریب به ذهن میگن. الان نگاه کنید ببخشید، تعریفی که در زید و باقی معارف وجود داره هیچ وقت اون تعریف تو الانسان وجود نداره. به این میگیم معرفه محضه، به این میگیم معرفه غیر محضه. همینقدر برای اینجا کافیه. برای همین
معرفه رجل یعنی
برای معرفه بستگی داره چی قصد کرده باشی از رجل، بستگی داره. نمیشه گفت هر الف لامی که سر کلمه رجل داخل شد الف لام عهده. اینا رو بذارید تو اقسام الف لام بخونید. فعلا فقط همینقدر چی این دیگه انشالله باید توی صرف اگه نخوندید دیگه میره تو سویتی دیگه انشالله میره تو سویتی و مغنی دیگه
چهار بیت
الفیه. خب شهید مدافع حرم میشون. خب هر روزه شما که همینقدر برای فهم مهد و غیر مهدی کافیه، بیشتر از این نیاز بش ندید. اما حکم افسان اگر ضرب و جار و مجرور بعد از معرفه محضه باشن نقشش حاله، اگر بعد از نکره محضه باشن صفت. طبیعتا شما بگید اگر بعد از این دوتا باشن جواز بچه اینه دیگه، حال یا صفت. سربش هم مشخص ها. ببین نکره اول این توضیح بدیم که واضح فرق نه، نکره غیر مهده از جهتی که اصلش نکره است خب حمله بر نکره میشه، از جهتی که تخصیص خورده به معرفه نزدیک شده حمله بر معرفه میشه، هم حالیت درش جایزه هم وصفیه. معرفه مهده از این جهت که معرفه است خب حکم معرفه داره، از این جهت که غیر مهده است ابهام توش وجود داره حکم نکره داره. اینا هر کدوم دو زردن، هر کدوم یه خاصیتی از معرفه محضه رو دارن و یه خاصیتی از نکره محضه رو دارن، لذا اون حکمی که در هر دوی اونا گفتیم تو این دوتا هر کدومش جائز هست. این پس نکته اولی که ایشون در ظرف و جار مجرور بیان میکنه. مثالاش هم که دیگه هیچ کاری نداره دیگه. مثال میخواد حالا مثلا جا زیدون فددار، جا رجلون فددار، اینجا مثلا فرض کنید که مثال واقعیش شاید جز قرآن چیزی نمیشتم، نه مثال من در آوردی نمیشتم فعال فرمیده بس بله. خب حالا چرا رفت داشت؟ پس مثال حالیت چی شد؟ جا از زیدون فددار. مثال نکر چیز تصفیت شد جا از رجلون فددار. مثال معرفه غیر محضه مثلا فرض کنید میگم چی؟ الانسان و همین مثال الانسان و حیوان و ناطق، بین الانسان و حیوان و ناطق اینو اضافه کنید. ال نه دیگه فید دار چه معنی نداره. بله اگه اجازه بدید من عرض میکنم الانسان و فاعتقادی حیوان و ناطق، انسان در اعتقاد من حیوان، این فاعتقادی بعد از الانسانی که معرفه غیر محض است، نه که غیر محض هم که چیه؟ نه صفت نه حاله پس چی چیه؟ خب شما که میگین نه اونه نه اونه پس چی چیه؟ پس کلم هر دوه دیگه بابا، هم میشه حال باشه هم میتونه صفت باشه، معناش بله متفاوت میشه. بله صفت بگیریم ترجمهش این میشه انسان، انسانی که این گونه صفت دارد در ذهن من هست حیوان ناطق هست. حال بگیری ترجمهش این میشه الانسان در حالی که در ذهن من هست حیوان و نطق ترجمهش اینه. فرقش چیه؟ فرق بین حال و صفتی که مفصل گفتم. فرقش چیه غیر از اینکه معناش چیه؟ این الانسانی که شما میگید جنس انسانه یا فردی از افراد انسانه؟ خب بابا جنس رو که تکنه نمیبینی که ماهیت انسانه که نمیری در رو باز کنی میگی ماهیت بسا تو تا بایست بله؟ خب نکره غیر محضه مثل چی؟ جا الرجلون آلمون فددار جا الرجلون آلمون فددار. فقط یه نشته ای توجه داشته باشید به این مثال های فدداری که ما سه تا مثال فددار زدیم. این فددارا در صورتی که متعلق به اون جا نباشه ها، یه وقت میخوام بگم جا فددار رجلون یا جا فددار زیدون، اگه متعلق به اون جا باشه بعد بحث ما خارجه، چون الان میام میگیم تو نکات بعدی و قبلا هم گفتیم ظرف و جار مجرور اگر حال یا صفت باشن بگید متعلق به محذوفم اون کانه و یکونایی که بحث میکردیم. لذا این فددارا اگر متعلق به جا باشن از بحث ما خارجن، معناش هم فرق میکنه. به شما الا جا زیدون فددار، یه بار فددار رو متعلق به جا میگیری، یه بار حال از زید میگیری که متعلق به مکانه میشه. اگر متعلق به جا باشه یعنی مجیش تو خونه است، یعنی اینجوری اومده خودش با پا خودش تو خونه. ولی اگر حال از زید باشه یعنی زیدی که مثلا حالا فددار رو معنا کنیم برای تقریبا خونه نشین، زیدی که خونه نشین هست اومد، ممکنه برداشتن برداشتن هستن توی پتو گذاشتن و بردنش با پا خودش نیمده. بازم میگن جا از زیدونی که فددار است، زیدان فدداری چه بسه. بله نه حال دارم میگیرم لفظ خونه نشین ترجمه خوبی نبود در اینجا، فقط برای تقریب بزن گفتن که فرقش با اون راست میگی، خونه نشین بیشتر رو وصفیت میسازه. زیدی که تو خونه هست، زیدی که تو خونه هست آمد، ولو این که فرض کنید الان آورده باشن گذاشته روش به فرغون مثلا بار کردن آورده باشن.
چرا اصلا این
نه ذوالحال و موصوفه متعلقه،
یعنی که جارمجرور و متعلقش
نه متعلقش این نیست، بفرمایید ذوالحال و موصوفش اینه، متعلقش کانه محذوفه. الان میگیم بعدم نکات بعدی میاد متعلق یه چی چیه یه حرفیه، ذوالحال یا موصوف چیه بحث دیگه است. خب ندارن نمیشون استثنای از ظرف و جار مجرور دیگه، ما که قسم از تعباس نخوردیم همه ظرف و جار مجرور متعلق دارن، که حالا هم که حرف از متعلق میزنیم در مورد اون ظرف و جار مجرور هایی که متعلق دارن اونو خارج نستن از موضوع بس. اما جا رجلون عالمون فداره. نکته دوم برای ظرف و جار مجرور، بله توضیحی نیست قیده ای الان ناکرد الانسانی که من این ماهیت دار نه دیگه نه اگه اینه درست. نکته دوم های بحث متعلق فعله، ایشون با یه عنوان عامی رد میشه ما رد میشیم چون وقت نداریم، گرچه نکته دوم جای بحث مفصل داره. نکته دوم هم بحث متعلق فعل و چی ظرف و جار و مجروره. ایشون میفرماد هر ظرف و جار و مجروری احتیاج به یک متعلق دارن، که این متعلق گاهی فعل است گاهی ما فیه رائحة الفعل است. رائحة الفعل، رائحه، رائحه یعنی بو. گاهی وقتا فعله، مثلا مثال فرض کن میگیم که ضربت و فددار، یا تو همون جایی که کانه محذوف باشه کانه فعل دیگه. نه حرفه زیدون کانا فعل دیگه با میگیم افعال ناقصه یا افعال تامه بلونش کنون کانه هم که داده تغییره باز فعله. البته شانسی یه حرف تحقیقی رو به زبون جاری کردیه که کانه فعل نیست، ولی حالا گاهی هم ما فیه راحت الفعله بچه یه میگه آقای جوادی خدا حفظ کنی وقتی میفهمود که تو نماز جمعه بود گفتی الهامات خب یه وقتی طلبا میشنم مثلا دیدید دیگه که مثلا چیز به ذهنش میرسه سریع یادداشت میکنه آخرش هم میگه آهازا ما یوها علیم ربی، اقتباس از آیه قرآن. بعد آقای جوادی گفتش خیلی از آهازا ما یوها علیم ربی ها حرف بی خود بچه طلبگیه. چطور؟ میگه بابا تو مثلا 5 سال نه واقعیتش همینجوره، ما خودتون هم ببینید حال این احساس میکنه قشنگ دل وجدان درک میکنه. خب خیلی وقتا مثلا 6 سال پیشی مطلب دقیق علمی تو این کتاب خوندی و انقدر برای جالب و مطلب تحقیقی بودی که ته ذهن چسبیده این مطلب رفته تو حافظه بلند مدت، الان ازش غافلی و از قضا شما بعد از 5 6 سال داری حول اون مطلب تحقیق انجام میدی. همه چون که داری فکر میکنی، نه که این جزء اون حافظه بلند مدتت هست، تو این مبادی فکرت میاد، وقتی میاد میگه عجب مطلب جالب ذهنم آمد، مین ویستی و میگه آقا هازا ما یو حال اگم ربی، این اون چیزهایی که خداوند به تبارک و تعالی من الهام کرده. نگو بابا این همون چیزی که تو خودت از فلانی کپی کردی تو ذهنه 6 سال پیش یاد گرفت. خب ضایع کردم چه ضایع؟ خب حقیقت دارم گاهی اون که از اول اصلا یادش نه این از این باب میگم که این بحث کانال یه بار سر کلاس گفتم به گوش ایشو برده. خب عرض به حضور شما که گاهی هم ما فیه راحت الفعل، ما فیه راحت الفعل یه بحثی داره، میگم کارش نداره میگذاریم از کنارش. یعنی آقا اون چیزی که فعل نیست منتها یه جورایی به فعل بازگشت میکنه، مثلا اسم فاعل، اسم فاعل مشتمل بر حدث دیگه، حدث به اضافه فاعل مثل داره مثلا آره دیگه، به طور کلی شبه فعلا که حالا به عنوان مثال اسم فاعل، به عنوان باز مثال مصدر، باز به عنوان مثال اسم مفعول، باز به عنوان مثال اسم فعلا و و و هر چی که درش بتونیم بوی فعل پیدا بکنیم. بوی فعل یعنی یک نحوه ارتباطی به فعل. گرچه حالا یه مثالی میخوام بزنم که دیگه خیلی راحت الفعلش بوش خیلی کمه، گرچه لفظ جامدی که متضمن معنای فعل شده. مثلا نها کنید قصه این حالا به عنوان مثال اسم جامدی که متضمن معنای فعل است. مثلا نها کنید مثل این مثال، خوب توجه به مثال رو، زیدون اسدون علی، یارو زید خیلی آدم جریه میپره به همه، بعد هم گفتم چی؟ زیدون اسدون علی، زید خلاصه مثل شیرو، این اسدون علی یه علا متعلقه به کجاست؟ هیچ چی دیگه نیست دیگه، بجود اسد دیگه کار نداری. علی میخوام بگم به زید چی قطعا متفرزنه که حال از زید نیست، اینا بذار کنار، فرض اینه که حال از زید نیست، این علیه متعلقه به اسد. بابا اسد که اصلا مثل زید و بکر مونه، چطور میتونه متعلق جار و مجرور واقع بشه با اینکه به ظاهرش هیچ راحت الفعلی ندارد؟ الان زید میتونه متعلق جار و مجرور واقع بشه؟ نه، ام بکر خاله منطقه، چون اسد اینجا به معنای مثلا مجترع هست، شجاع اون علیه که خیلی معنی نداره، حالا اگه معنی داره شجاع بگیره آره دیگه، جریه بر منظور اینا، معنای مجتره و جری و اینا هست، مجتره معنای فعلی داره. پس داری اسم جامد داری منطقه متضمن معنای فعله، همین قدم باز کفایت میکنه در راحت الفعل دیگه. بیخه بیخشو گفتم ها، یعنی اون که دیگه کمترین راحت الفعل داشته باشه اینجور جا میشه، اسم جامدی که بفرمایید متضمن معنای فعل باشه.
قیاسی سمایه
چی چی قیاسی؟
یعنی اسم جامدی دارم خواست میکنه
ایراد نداره، ایراد نه شما کجا بود قیاس؟ از این بالاتر معذرت خوام بازم ببخشید، اینم بگم باز یکی دیگه از این مشکلش وخیم‌تر، یعنی بیختر از این دیگه، علمی که، خوب ترجمه کنید، علمی که متضمن معنای فعل باشد. وقتی است اینو بنویسید، مثالش رو میگم. علمی که علی نیست و علمه، علمی که متضمن معنای فعل باشد. مثلا مثال واقعیش الان یه مثال شعر تو ذهنم هست. شعر اینه، مثال دومش هم یادم نیست چی، اون مثالی که اول شعر هست. انا اول منحال بعض الاحیانی، یه مثال دومش هم یادم نیست. خب الان بعضه منصوب علی ظرفیته، اضافه به حینم شده مخصوصا. یادتون باشه گفتیم بعض و کل همیشه و که مضاف الیهشو میگیرن، بعد اینجا اضافه شده به حین، بذار منصوب علی ظرفیته. خب این ظرف متعلق به کجا؟ بحث ما که تو خصوص جار و مجرور نیستش که، احکام ظرف و جار و مجرور داریم بیان میکنیم. این ظرف الان متعلق به کجاست؟ خب آره دیگه، متعلق به ابو المنحال. ابو المنحال دیگه لفظ علنیه، مثل زید و بشر. این دیگه چه جور تونسته متعلق واقع بشه؟ این آقای ابو المنحال شخصی بوده که در خارج دارای صفت شجاعت بوده. دقت کردی؟ این ابو المنحال شخصی که در خارج دارای وصف شجاعت بوده، به همین مقدار که راحت الفعل درش وجود داشته، همین مقدار هم صرف شده که بتونه متعلق قرار بگیره. ببین اسم علمه، منتها یه جورایی متضمن معنی، یه جورایی چجوری مصداق خارجی این لفظ در خارج دارای یک وصفی از اوصافه. نه این اون میشه مثل این، اون میشه مثل این، اون نمیشه مثل این. وقتی میگه فلانون حاتمون، این حاتم که همون حاتم تو نیستش که، از حاتم جوادون انتظار کردی، این حاتم مجاز در جواد استعمال شده. این نه نه این نمیخوام بگم انا شجاعون بعد لحیان که، اما ابو المنحال اصلا بردم، خدا آقای ابو المنحال داری حرف میزنه. معنای چی شجاعون که در خارج دارای صفت شجاعت بوده. خب اینم دو تا نکته در ظرف جار مجرور، دو تا دیگه مونده، اینو بخونیم. خاتمتون فی احکام الجار و المجرور و ظرفه، در احکام ظرف و جار و مجرور. حکم اول، اذا وقع احدهما بعد المعرفت المحضه فحالم. اگر یکی از این دوتا، این دوتا نمیخواد جار و مجرور بگه ها، جار و مجرور یکیه، ظرف یکیه، اگر یکی از این ظرف جار مجرور بعد از معرفه محضه باشد، این میشه حال. اول نکرت المحضت فصفتون، بعد از نکره محضه باشه میشه صفت. او غیر المحضت، غیر المحضه هم میشه معرفه غیر محضه، نکره غیر محضه، یا بعد از نکره و معرفه غیر محضه باشد، فمحتملون لهما، احتمال دارد هم برای حالیت هم برای وصفیت. نشته دوم، ولابد من تعلقهما بالفعل او بما فیه رائحته، یعنی رائحت الفعل. چاره‌ای نیست از این که این ظرف و جار و مجرور متعلق باشن یا به فعل یا به لفظی که در اون لفظ بوی فعل وجود داشته باشه. یجب بشه نشته سوم. آقا شما یه سوال داشتید دیگه، بپرسید، وقت نشد. اگر میتونی از پس درس نمازی که در طول سال از پسش برمیای بر بیای بخون، میخوای 10 تا درس بخونی، ولی اگر نمیتونی یه دونش هم دور بخونی. این قاعده کلی خودت بقیه خودت چه معنی. اگر میتونی از طول درس جوری برمیای که تو توی این نقطه سال برمی اومدی، استادن مهم مباحثتن و طالعتن پیش مباحثتن پیش مباحثتن. اگر میتونی به این نوال نیست پسش برمی آن، هر تعداد درسی که میتونی یک دوبار میتونی برمی آن، اگر نمیتونی یک دوشن برمی آن،
نمیتونم
برمی آن، اما واقعا به دیگر نمیتونی برمی آن، اگر این نمیخواستم بگم لگزی برمی آن، اصلا
تعریف رو
بفهمم. با من با وضع این کنم بیشت این کنم این شو بزنم با تیویدی بکنم بودم بکنم
شما هم شد.